بسم الله الرحمن الرحیم. امروز آخرین بس ما از کتاب 15 گفتار، دو تا گفتار رو امروز انشاءالله با هم مرور میکنیم، یکی جستجوی حقیقت و دوم روابط بین الملل اسلامی. بس ما در جستجوی حقیقت از ماهیت شک آغاز میشه. این که شک خوبه یا بده، کجا خوبه کجا بده، همین رو میخواییم با هم گفتگو کنیم. شک یه وقت مذمومه، یه وقت چیه؟ ممدوحه. کجا مذموم و بده، کجا ممدوح و خوبه. شک کجا مذمومه؟ جایی که تردید در یقینیات بکنه، یعنی در مورد موضوعی به یقین رسیدیم، دوباره به بسم الله چی؟ شک بکنیم. این چیه؟ این مذمومه. شک ما توی یقینیات یه وقت بده یه وقت خوبه. خوبه نهت کنید، یه وقت همه به یه چیزی یقین دارن ولی ما در موردش اطلاعی نداریم. خب شک میکنیم، تحقیق میکنیم، ما هم ممکنه به یقین برسیم، ممکن هم هست به یقین نرسیم. شک در یقینیات کی بده؟ که گفتیم شک مذمومه. شک بعد از یقین بده. یعنی شما در مورد یه موضوعی شک میکنید، مثلا فرض بفرمایید که همه ما یه وقت این شک و سوال رو داشتیم که آیا واقعا دین حق اسلامه یا نه، همین سوال و شک برای اونجا شده، و در اسلام آیا مذهب حق ماییم یا اهل سنت. خب این یک بار این شک و سوال برای ما به وجود میاد، سوال و تحقیق و کنکاش و اینا، به یه جنبندی میرسیم. خب ساعت چنده؟ ساعت مثلا 12 شب. میخوابیم، صبح که بر نماز ما رو بیدار میکنن میگیم از کجا معلوم دین حق اسلام باشه؟ خب این شک شک چیه؟ مذمومه. چرا؟ چون بعد از دیشب به یقین رسیدیم دیگه. خب اینم مال دیشب بوده، من خوابیدم بیدار شدم دوباره الان بالا اومده ذهنم. خب این شک شک مذمومه. اینجوری باشه ما تمام عمرمون در حال شکیم و دائما تو شک میمونیم. شک اگر بعد از ایجاد یقین بشه دیگه چیز خوبی نیست. شک وقتی خوبه که قبل از یقین باشه. وقتی یقین کردیم به جنبندی رسیم، دوباره هی شک کردن معنا چی؟ نداره. این میشه شک مذموم، یعنی شک بعد از یقین در یک موضوع واحد که دوباره ایجاد شده، این مذمومه. اما شک ممدوعه؟ وقتی که یقینی هنوز ایجاد، یه موضوعی پیش اومده، تازه میخوایم بفهمیم چه خبره، کنکاش کنیم، تحقیق کنیم، سوال کنیم، مطالعه کنیم، ببینیم که تکلیف اون چیه. اینجا شک خوبه چون زمینه رشد رو در ما فراهم میکنه. خب سه نکته رو اینجا بهش بپردازیم. یک، آقا شک چقدر مهمه؟ انقدر مهمه که شک نباشه حرکت اتفاق. ما کی سوال و تلاش و تحقیق و مطالعه و کنکاش و تعمیق و تدقیق میکنیم؟ وقتی برامون یک سوال یا یه شک به وجود میاد. حالا این شک و سوال چی؟ به وجود نیاد، ما هم طبیعتا الان شما تا الان تا همین الان در مورد تعدد و تکرار در جرایم تحقیقی کردین؟ آره؟ نه. چرا؟ چون اصلا نسبت بهش سوال و شکی نداشتیم. حالا من اگه مثلا یه توضیح در مورد تعدد و تکرار در جرم بدم براتون، شما بلا فاصله در موردش یه سوالاتی پیدا. خب اگر این شد این چجوری میشه؟ این چجوریه؟ تا علمی نباشه حالا بعد میرسیم شک و سوالی به وجود نمیاد. اما شک و سوال که به وجود میاد همین میشه زمینه حرکت. اکی به وجود میاد این تو آدم ها؟ بعد از نوجوانی، یعنی چند سالگی؟ اجازه فهمید چند سالگی؟ کسی که گفت نوجوانی؟ 14 سالگی. الان این بچه که ردیف جلو نشسته احتمالاً 4 سالشه دیگه مثلا. آره؟ چند سالته؟ 5 سالته؟ معذرت میخوام 5 سالشه. حالا یه چیز بدی که نگفتیم که الان همه کم میکنی خوششون میاد که سنو 5 سالشه. این یعنی سوال نداره نه؟ با فهمه شما شک نداره؟ چی گفت؟ خودش گفت نه؟ شما اصلا نظر نکن من خودم میگم. یعنی بچه الان سوال و شک نداره؟ داره. کی گفت داره؟ 5 سالگی شروعشه؟ بذارین خودتون جواب بدن. سین بالاتر خراب کردین رفت. پایین تر چند وقتی؟ با دست صحبت میکنید که گروه سرود نشه از؟ تموم شد. بچه یک ساعته به دنیا آمده. یک ساعته. خب شما مثلا اون طرفه این ور بگین مثلا هشتی، برادر، بسیجی، همشیره، خواهر، یه اینجوری بزنید قشنگ برمیگرده. این یعنی چی؟ یعنی چی؟ یعنی دنبال منشأ صدا میگرده. آره؟ چرا اینقدر حیرون این همه اینجوری؟ هرچی میگم باز به همون حالت نگاه میکنیم. آدم یاد وقتی فیلم های تلویزیون میندازی نا قلمراد داره خنده میکنه، بعد با همون حالت با قلمراد داره گریه میکنه. این حدش شبیه همه که یه الان مزاح بوده. نگفتم شما قلمرادین استاد، شما به یکی گفتین قلمراد خیلی بی تربیتین. اینا دوباره هرچی میگم همه همینجوری هم. چیکار میکنین؟ دارین در حال مثلا سیر در آفاق انفسین. بچه یک ساعته یه صدایی تولید میکنی برمیگرده، یعنی میخواد منشأ صدا رو. بعد میگین 14 سالگی بچه ها تو یه سالگی الان این ساعت میده دست بچه یک ساله چیکار میکنه؟ میکنه تو دهنش. کی گفت میخوره؟ مگه ساعتو میخورن؟ میکنه تو دهنش. چرا؟ گشنش یه مثلا چیزی بدیم بخوره. گشنش نمیخواد بشناسه فعلا ابزار چشایی فعاله. یعنی فکر میکنه برای شناخت باید، چون فعلا از طعم و اینها رودی میکنه دهنش ببینه. گشنش نکرشی اینجوری میکنه. بچه ما انقدر خرابکاره. چرا؟ یه عروسک براش خریدین صدا میداده، شعور که نداره. بچه در عروسک رو باز کرده بینه توش چیه، فکر کنه توش یه نفر هست. ما مردم هم بچه دارن، ما هم بچه داریم. تموم شد. حالا من بگم بچه های مردم هم مادر دارن، این بدبخت هم مادر داره. تو چی آخه؟ مثلا بچه 3 ساله یه عروسک بهش دادی، خب صدا تولید میشه، داره فکر میکنه این حرف میزنه. خب او تصورش اینه که آدم ها حرف میزنن، این آدم نی. پس چه خبری توش از خانم ردیف دوم و دو نفر دو طرفشون که حواستون پرته؟ چی توشه؟ یعنی یه نفر وسط میشینه نمیدونم چی کار میکنه، داره مثلا سیگار میپیچه، دو نفرم یک جوری نگاه میکنن انگار اولین باره. کله رو بردن دو نفر. قبلش که 1000 تومانی میخواستی کمک بکنی 2 ساعت داشتی میچرخوندین 1000 تومانه. شدین مثل بعضی از این هنرمند نماهای ما که کمک به زلزله نمی کنن، هیچی تیکم میندازن، اخلال هم در نظم کلاس میکنن. خب بچه فکر میکنه که این چطوری صحبت بکنه که آدم نی، که بعد میبینه روش خبر نیست، پشتش خبر نی، میره توش داخلش باز کرده میره توش. عروسک تو خراب کردی از بس که بچه طبیعی عادی و معمولی هستی، یه آدم خوب در کاملا مطابق با ویژگی های انسانی. نه بابا خرابکاره. خرابکار نی، چی داره؟ سوال داره. از کجاش صدا میاد؟ از داخلش چیه؟ داخلش یه مثلا چیزی گذاشتن باتری میخوره، این صدا رو قبلا توضیح میخواد. شک نباشه سوال به وجود نمیاد، حرکت ایجاد نمیشه. همه ماها، هممون، و هر علمی هم باز شک جدید ایجاد میکنه. خب دو، مذمت تقلید در قرآن. قرآن کدوم تقلید رو چجوری محکوم کرده و مذمت کرده؟ تو قرآن در مورد مذمت تقلید چی داری؟ بگید پشت دوربین آیه دو ردیف جلوتر. حفظ نیستی. بگید آفرین. با یه عبارت دیگه به جای امتن هم میشه هازا. انا وجدنا آبا انا علا هازا، یا انا وجدنا آبا انا علا امته و انا علا آثاره مهتدون یا مقتدون. اینجوری میکنیم، میگیم که شما چی میپرسیم؟ میگن این بوته رو. میگیم این بوته که سنگه، این چیکار میکنه؟ این بارون میده، برف میده، باد میده، بچه میده، سلامتی میده. میگیم این مگه کاری ازش برمیاد؟ آره خداسیم. خب یه لگد بهش میزنیم، میگه الان نمیتونه خودش دفاع بکنه، بعد به جای که به این فکر بکنن ما رو میگیرن میندازن تو آتیش. وقتی که حضرت ابراهیم علی نبی اینا و علی علیه السلام زد تمام بوتا اینا رو تیر تپر کرد، از راه اومدن، گفتن من فعل هازا به حالتنا یا ابراهیم، کی این کار رو کرده؟ حضرت گفت بلکه فعل و کبیر، این بزرگه حتما این کار رو کرده. برگشتن گفتن خب این که نمیتونه تکون بخوره که. گفت خب چیزی که نمیتونه تکون بخوره چطوری میپرستین؟ یه لحظه رفتن تو فکر، سمن و کسو، باز برگشتن به اصل خودشون، بوتا شکستی، نمیدونم عرق و ونسو رو بیاین جمع شین کمک کنین. آقا یه سوال پرسیدم، من میگم این موجود بی خاصیتی که الان شما اینجا گذاشتین، خدا هم تو قرآن میگه این تونسته چیزی خلق کنه؟ نه، یه مگس میتونه خلق کنه؟ آقا اصلا نمیخواد خلق کنه، برای شیرینی گذاشتین. یه مگس اومد یه تیکه شیرینی ورشه داره میره، این ارزه داره مگس رو بگیره بگیره شیرینیمو بده؟ آره ان یسرکم الذو، اگه یه مگس بیاد از اینا یه چیزی بکنه برداره بره، این میتونه خودش دفاع کنه؟ ضعف طالب و مطلوب، فارسیش بکنم خاک بر سر جفتشون، یعنی هم اون پرستنده هم اون پرسته شونده. یه تیکه سنگ و برداشتین خودتون ترشتین بعد جلوش خم و راست میشین. بعضی وقتا جالب بود یه چیزی رو به عنوان خدا درست میکردن، بعدی وقتا میخوردنش، مثلا با چیزایی که خراب نمیشد خدا درست میکردن، مثلا با خرما، بعد مثلا روز بعد گشنه یا تشنه میشه هیچ چی نداشتن، یه گاز میزدن دست خدا رو میخوردن. خدا نگم میزدن آقا این خدا و خرما رو با هم خواستن، از اینجا اومده دیگه، شنیدین دیگه، میگن طرف هم خدا رو میخواد هم خرما، میخواد هم بخوره هم خدای باقی بمونه، نمیشه دیگه. شما 5 تا بعد یارو خدای خودشو خورد، خدای خوردنی. حالا پیامبر از راه میاد میگه مردم چی میپرستین؟ میگن این تیکه سنگو. میگه آخه این تیکه سنگ که کاری نمیتونه بکنه. پاسخ انا وجدنا آباءنا علی هذا، بابامون هم همینو میپرستیدن، خدا هم نگذاشت نبرداشت. چی گفت در مذمت اینا؟ همون یه نفرم آب رفت، بگین دیگه، با او آغاز میشه، اولو کانه. پس اون آیا چجوری است بودین؟ از دبیرستان. بفرمایید در استپم صبر کنید، دوباره بگین اولو کانه لا یعقلون شیئا ولا یهتدون. یه جوری بالاخره با غسل پینه رسید. خدا هم تعارف نکرد، گفتش که باباتون این کار میکردن. خب باباتون که نه عقل داشتن نه هدایت، به بابای ما توهین میکنی؟ آره به خودتونم توهین میکنه، نادانتر از باباتون شماهایی. اولاکان آباهم لا یعقلون شیئا ولا یهتدون، یعنی در حالی که باباتون نه تعقل میکردن نه هدایت یافته بودن. درسته خانم ردیف آخر وسط؟ بله. خوبین شما سه نفر؟ شما رو عرض میکنم. بله خوبین؟ احساس کردم خیلی غرق شدین شما سه نفر در محبت یکدیگر، بدون یک توجهی هم به ما بکنین. سه نفر ردیف آخر اثر کدیم سیاهی دیده میشه اینجا مثلا کلشون، رفتم پایین. خب بین بالا کلاس فوق‌العاده‌ای داریم ما، یعنی همه جور جنس توش هست، از ردیف دوم داریم، ردیف آخر داریم، حالا ببینیم سومی چه جور قسمت میشه. حضور شما عرضم که قرآن میگه باباتون نقل داشتن نه هدایت، بعد شما به اونا استناد میدین. به در گفتن بابات چیکار میکنه؟ گفت با پیش داییم کار میکنه. گفتن دایی چیکار میکنه؟ گفت با بابام دو تایی پیش پدر بزرگم کار میکنه. پدر بزرگت چیکار است؟ گفت بیکاره. و اونا چیکار میکنن پیشش؟ حکایت بعضی این شکلی نه، اینقدر پرتن از مرحله. بابامون این کارو میکنه. خب بیخود میکردن باباتون. بابامون بودن، خب باشه بابات بوده ولی عقل نداشته. ما تو رسوم، حالا البته ما الان دیگه نمیگیم بابا هم نگاه کردن، میگیم سنته، به سنت های احترام بزنی. یکم با کلاس شدیم دیگه، به روز شدیم، به رسوم احترام بذاریم، بیایید به نیاکانمون احترام بذاریم. چشم پیتیکو پیتیکو، زردی من از تو، سرخی تو از من، پیتیکو پیتیکو، باز دوباره زردی من از تو. الان به آبا اجدادمون احترام گذاشتیم، به سنت ها و رسوممون پاسداش کردیم. تموم شد الان؟ آره. تشریف ببرین رحلت کنید. خب مسخره کردی خودتو، یه کار غیر عقلانی میکنی، بعد میگی بابام هم همین کارو میکرد. خب بابات هم مثل خودت، به بابام تو این کردی، با بزرگ تو این کارو میکرد. بابای شما نیستی آقا، یه خانم، چنده خانم بود دیگه، آقا بود. ای بابا گرفتاری شدیم ما. هفته یه خانم هستن، هر هفته یه بچه میاره. یه بنده خدایی، یه طلبه‌ای بود، رفت پیش یه عالمی پول می‌خواست. این عالم هم سرش بهم گفت استاد مثلا همسرم می‌خواد مثلا فرزندی به دنیا بیاره اینا. اون عالم سرش به این بود، دست شکست زیر مثلا همون تشکی روش چسته بودی، پولی در آورد به این داد، گرفت رفت، دید نگاش نکرد. یه ما بعد دوباره اومد گفت که آقا همسرم می‌خواد فرزند به دنیا بیاره، فلان، پول ندارم. ایشون دست کرد زیر پتو، دوباره پولی بهش داد، بازم نگاش نکرد. گفت میگه نگاه نمی‌کنه، بازم ماه بعد میری. ماه بعد دوباره گفت آقا همسرم می‌خواد فرزند بدن، یه پولی به من بدین. پولو در آورد بهش بده، اومد بگیره، داد گفت قدر زن تو بدون، هیچ زنی ماهی یه بچه به دنیا نمیاره. حالا فهم می‌کنی متوجه نمیشه. حالا ما هر هفته با یه بچه مواجهیم. الان یه همون دختر خانم هفته قبله صداش خیلی ولومش روش کرده توی هفته. ای چی خورده؟ بله؟ ولوم خارجیه؟ تشکر میکنم. یعنی ما تو ایران یه آدم خوش صدای بلند صدا نداریم که حتما باید اینم خارجی باشه؟ آها ولوم خارجیه. بگم این ولوم، این ولوم تیکه است، نه که کلمه رو بگم. راست میگین، مثلا میگن ولومش، منظور میتونم بگن صداش، اما صدا اون ولوم رو افاده نمی کنه، منظور چیزه. ولوم افاده بگیم، ولومش انگلیسیه، اون برش هم عربیه. آره منظورم صوت ایشان، صدای وی. چه میدونی؟ قرآن میگه که تقلید چی میکنید از باباتون؟ بابامون اینجوری بودن، خب بی خود اینجوری بودن. این حرف تحویل میدین، به قول دوستان این پاسخ من میدی؟ بابام این کارو میکرده، خب اشتباه میکرده. نحنا ابناء الدلیل نمیل و حیث و میل. نحنا ابناء الدلیل، ما بچه های دلیلیم، نمیل و میل پیدا میکنیم، حیث و میل، هر جا که دلیل میل پیدا بکنه. من بابام، بابا بزرگم، مامانم، مامان بزرگم، حالیم نمیشه. برای من دلیل عقلی بیار. برای چی این کار انجام میدی؟ بابام انجام میده. باز که گفتی بابا، دلیل بیار، یا مبناش یا خودش. قرآن میزنه له و لوردی میکنه اینا رو که بت پرستی میکنه. بابامون هم بت پرست بودن، خب اونا هم کاری به خودی میکردن. سه، رابطه شک به حقیقت چیه؟ که میگه رابطه سوال و یقین چیه؟ رابطه شک و حقیقت چیه؟ به چی بزنید تو نمیرسه؟ بفهمید. خب این رابطه شک با حقیقت شد، رابطه حقیقت با شک چیه؟ خب این شد رابطه شک و حقیقت. رابطه حقیقت شک، میتونیم بگین حقیقت محصول شک، این هم یه جور رابطه است، ولی این مد نظر نیست. بگید شما. آخرش اون جمله رو نمیگفتین خوب بود. به قبلی ها که شک نمی کنیم دیگه. نه، اینجا شک به معنای سواله، نه شک به معنای تردید در یقینیات. رضای من شک و سوال کنار هم به کار میبرم. جمله ایشونو کی کامل میکنه؟ بگی. نه، بازم یه طرف هست. ردیف آخر. خب بر رابطه با هم ندارن که، من میگم رابطه داره. نه بگید وسط. بله چرا یه کلمه رو نمیگین؟ بگید شما. آفر تمام. دو تا نردبون داریم، توضیح میدم. این پایه های نردبون یه متر با هم فاصله دارن. خوب حواس من باشه. ما مثلا میخوایم بریم اون مثلا به بالای اینجا اون پرده مثلا خراب شده مرتبش کنیم. دو تا نردبون داریم. نردبون اولی اولین پایش یک متر فاصله داره، بعد پای بعدی یک متر با این فاصله داره، دو، سه، چهار، پنج، شش متر. با این میتونیم بریم بالا؟ یعنی همون پای اولش رو میخوایم بذاریم، ما که یک متر میتونیم پامونو بذاریم بالا، پس پای نردبون نمیشه رفت بالا. اینو گرفتیم. یه نردبون دوم داریم، اون نردبونم پایه هاش با هم یک متر فاصله دارن، ولی اولین پایش از 50 سانت شروع میشه نه از یه متر. یعنی نردبون اولی اولین پایش یه متر بود، بعد دو، سه، چهار، پنج، شیش متر. این دومی، این نردبونه اولین پایش کجاست؟ 50 سانت، بعد یک و نیم، بعد دو و نیم، بعد سه و نیم، چهار و نیم، پنج و نیم. با کدومی که از این دوتا نردبون میشه رفت بالا؟ با کدومش به تنهایی میشه رفت؟ با هیچ کدوم. یعنی اولی که یک متر فاصله داره اصلا پامون نمیرسه، دومی هم که 50 سانت داره پامون به اولی میرسه، ولی رو دومی دیگه نمیتونیم. تا اینجا معلومه؟ دوتا نردبون رو بذار کنار، اگه میتونی رو هم یا بذار کنار هم. پاتو بذار رو 50 سانت، از رو این بذار روی یک متر، از یک بذار رو یک و نیم، یک و نیم بذار رو دو، دو، دو و نیم، دو و نیم، سه. میگیرید؟ ما سوال و شک پیدا میکنیم، میریم 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 به یه یقین میرسیم. وقتی به یقین میرسیم بلا فاصله سوال جدید به وجود میاد. سوال جدید که به وجود میاد حرکت میکنیم به یقین بعدی میرسیم. به یقین بعدی که میرسیم دوباره سوال جدید، سوال جدید، دوباره یقین بعدی، سوال یقین، سوال یقین. این رابطه متلازم دائما تکرار میشه. رابطه شک و حقیقت اینه که شک زمینه حقیقت، حقیقت زمینه شک، شک بعدی، شک بالاتر، نه شک گذشته. و الا اگر که ما شک میکنیم به یقین میرسیم دوباره با این یقین تو این شک میکنیم، پس اصلا معلومه به یقین نرسیدیم از اول، یا مبادیمون خراب بوده. خب این موضوع شک و سوال تو همه آدما، تو همه دورا، همه سنین به یک میزانه؟ نه. شک در جوانان نسبت بقیه اقشار بیشتر روی میده و بیشتر اتفاق میفته. چرا؟ ریشش، دلیل تشدیدش در دوران معاصر و انواعش. ریشه شک تو جوانها چیه؟ یعنی چرا مثلا 11، 12، 13 بیایید تا 17، 18، 19 این دوره، دوره کثرت شک و سواله. چرا؟ نه نه ردیف دوبون به عبارت چون میخواد به استقلال برسه از چی به چی حرکت میکنه؟ کی الان گفت شما بگید؟ از به تعقل. همه ماها دیگه مثلا 3-4-5 سالگی شروع میکنیم به عبادات، ولی عباداتی که معمولا از خنده انسان بعضی وقتا توش روده بار میشه. نماز بخواییم بخونیم، حالا مثلا یکی دو سالمونه مهر برمیدن، ما که از اول از این کار نمیکردیم. بعضی ها مور بر میدارن، بعضی ها مور بر میدارن، اینجور نگاه میکنن مورتو برداشتن، این بچه خبیثی بیش نقاعد شد اینقدر با علم و اطلاع شیطنت میکنه، مار برمیداره. این تا یه زمانیه 3-4 سالمون که میشه شروع میکنیم به چی؟ به تقلید. نماز خوندن ها رو یادتونه؟ مثلا پدر مادر بایی میسن الله اکبر، بعد امتون نگاه میکنیم صبحان رفتن رکوع همونجور نگاه میکنیم، بعد سجده معمولا با گونه ها مون ما سجده یا با این بر توی سجده این بر بلا همیشیم نمیدونیم دستان رو کجا بذاریم، نگاه میکنیم زود بذاریم رو پامون، بعد همونجور نگاه میکنیم. حالا پدر مادر بیچاره باید تو نماز حواسشون باشه خنده شون نگیر از کارای ما. بعد مثلا تو قنوت یعنی دستان رو گام بکنیم بعد بفهمیم که کجا باید نگه داریم. خب این یه دوره یه. حالا مثلا 8 سال 9 سالمون میشه شاید دیگه نماز یاد گرفتیم داریم میخونیم، اما فعلا نماز تقلیدی میخونیم. خب خوب حواستون مهم باشه، به یه سنی میرسیم میخوایم این استقلالی که گفتن رو آروم آروم کسب کنیم. یکی از هیتای استقلال هم استقلال فکری و عقیدتی و ذهنیه. این سوال به وجود میاد که من چیو از کی تقلید میکنم؟ چیو از کی؟ یه سوال اینه، من تو چی تقلید کردم؟ تو نماز، مثلا تو روزه، توی مثلا سلام کردن، تو خوش اخلاقی، تو کمک به دیگران، تو احترام، تو هر چی. یه سوال اینه که این چیزهایی که من در آنها تقلید کردم آیا چیزهای قابل دفاع و منطقی و خوبی هستن یا نیستن؟ پاسخ از قبل معلومه. چیه؟ بله؟ معلومه چیزی که تقلید کردیم خوبن یا بدن الان؟ بله؟ کی گفت میتونن؟ مثلا نماز و احترام به دیگران و اینا میتونن خوب باشن میتونن بد باشن؟ دارم مثال میزنم، چند کار کاملا مشخص و خوب رو عرض کردم. تقلید ما تو کارهای خوب در این حیطه، در حیطه اون چیها حتما پاسخش مثبته. نگاه میکنیم نماز خوندن خوب بوده، روزه گرفتن خوب بوده، احترام به دیگران خوب بوده، خوش اخلاقی خوب بوده، دستگیری از دیگران خوب بوده. در این که اون چیزایی که ما تقلید کردیم خوبه شکی نیست. گرفتاری کی به وجود میاد؟ ما از کی تقلید کرد؟ خیلی بیحالینا چی و کی رو گفتن دیگه، نمیتونین مثلا تکرار کنین الان. میگن از واقعا چرا اینجوری اتفاق افتاده؟ باشه من تو زمستون زندگی میکنم، من مثلا اون عمو قارنشین چی بود؟ اونم همه از یه حالتی میگن حالا از آبی نبود واقعا. میگن مستمع صاحب سخن را از ذوق ساقط بفرماید، می شما هستید. در چی مشکل نداریم، بس اینه که از کی تقلید کردن. همه بدبختی اینجاست. نگاه میکنم به پدر مادرم، ماشاءالله، پدر جناب ابو سفیان، مادر هند جگرخوار. خب از این دوتا من تقلید کردم. نگاه میکنم به همه چی و همه کس شبیه انجز آدمیزاد. دروغ انقدر میگن، تهمت انقدر میزنن، غیبت انقدر میکنن، اخلاق ماشاءالله، یعنی هزار جور اخلاق دارن. خب اینجا یه اشتباه استراتژیک نوجوانا و بعضی وقتا جوانا میکنن، چون کسی که ازش تقلید کردن خوب نیست، چیزی که تقلید کردن میذارن. در حالی که اینا دوتا چیزه، یه چیز خوب یه مقلد بد. خب مقلد بده، کار خوبه، اما اگر اینجا پدر و مادر، پدر بزرگ، مادر بزرگ، خواهر برادر، عمو و خاله و دایی و عمو، همونه که ازشون تقلید کردن، اینها آدمای حسابی باشن، من احساس بکنم یه کار خوب از یه آدم خوب، این چی؟ حرکت من از تقلید به تعقل بسیار آرام و خوب و درست و بجا اتفاق میفته. اینجا من چیزی را دست نمیدم، اما گرفتاری اینه که من میبینم مقلد من به درد نمیخوره. وقتی که به درد نخورد من مقلد نمیذارم کنار. کل تقلید، موضوع تقلید و حواشی و همه چیو به باد میدم. این میشه گرفتاری که ما امروز باش مواجهیم. چرا جوان‌ها خیلی شک میکنن؟ به خاطر اینکه به یه سنی رسیدن میخوان مستقل شن، فکر میکنن، سوال میکنن، استقلالشون اختصاص همینه. پس دلیل شک در جوانان اون درخواست استقلال و تعقلیه که تو اون سن برای همه ما هست. همه ما این دوره رو گذروندیم، همه ما این دوره رو طبعاً فعلش گذروندیم ها. چی؟ گذروندیم. بله بفهمید. یه حدیثی از امیرالمومنین علیه السلام نقله، حضرت میگن انسان از یتم که خارج میشه، یتم یعنی سن یتیمی، سن یتیمی همون سن بلوغه، خب میگن از یتم که خارج میشه عقلش کار میکنه. دختر 9 ساله الان از پسر 9 ساله میفهمه؟ بله؟ نه، خیلی بیشتر میفهمه. اما اینجوری بگید آیا دخترای 9 ساله ما الان اون رشد عقلی که باید داشته باشن دارن؟ پاسخ من منفیه. به دو دلیل منفیه. یک، خانواده های ما غالبا اهل حکمت نیستن. دو، نظام آموزشی ما حکیم پرور نیست. و الا جنس، بله بله، اون بچه الان که هیچی، به من بگید 5 ساله حکیم تحویل بده، بده من 4 سالگی تحویل بدم. بچه های این دوره که هیچی بابا، اصلا من همش اینو تکرار میکنم، اگه اینا بچه ما عقب مانده ذهنی به معنی واقعی کلمه بودیم. الان این آقای 5 ساله چقدر متوجه میشه؟ ما 5 سالمون بود ما رو صدا میکردن، با ما بودیم، در این حد کشش ذهنی داشتیم، حالا با کم و زیاد داشتیم. باشه، شما هم خیلی کشش ذهنیت خوبه. باشه، الان خیلی واضحه که نمیخواد بره، نمیم چه اصراری دارن ببرنش. حاضر شما عرضم که چرا در دوره ما شک و سوال زیاد شده؟ الان مثلا فاصله ما با پدرامون، با پدرامون، با پدر بزرگاشون، یعنی پدر و پدر بزرگ ما اینقدر با هم فاصله داشتن، ما و پدرامون اینقدر. چرا؟ چرا سوالها، شکها، ابهامات ما با پدرامون خیلی متفاوته با اون چیزی که پدرامون با پدر بزرگامون داشتن؟ چرا؟ بفرمید. ردیف دوم، سر ردیف. یعنی از دوره پدر بزرگ ما تا پدر ما مثلا رشد نمی کرده؟ پس یه دلیل عام و کلی داریم، اون اینه که تو عصر ارتباطات واقع شدیم. این دلیل عام. دلیل خاص چیه؟ بگید. نه، میگیم شده. قدیمی ها مطالعه نمی کنن. نه، شک چیز منفی نیست. سوال من نه به این دلیل نیست. یعنی الان یه جوان اهل مطالعه خیلی فاصلش با پدرش بیش از فاصله پدرش با پدر بزرگشه. بفرمایید. نه، یه دلیل خاص برای ماها بگید. بفرمایید. نه، با هیچ، مگه قدیم پدرها مثلا همه هیتلر بودن؟ بفرمایید. ردیف دوم. نه. ردیف اول بگید. بفهم. نه. قطع میکنم که زود به نچه برسیم. کنارشون. نه. ردیف دوم. یکم بلندتر. نه. قطع میکنم به نچه برسیم. شما تو قطع میکنم جسارت نشه. بگید شما. بله.
من
نه تو سر جوونا نزنین پشت سرشون. نه یک جواب من یک کلمه بیشتر نیست. خب یعنی که برای صحبت با موبایل از کلاس خارج بشید و برگردیدن به جواب شاید برسید شاید نرسید شاید هم خارج نشده باشید. میگن پوشو بذار وسط شما چطوری به خودتون گرزیم بفهم بشینید. ردیف آخر تعجب از اون ردیف همچین مطلب علمی در اومد. یک کلمه انقلاب. این متاسفانه پدیده‌ای به نام انقلاب اسلامی که خدا بگم با اسپانیاشو انشالله در اعلی لین جا بده، یعنی نفرین بود فوش بود یا دعا بود. انقلاب اسلامی دلیل خاص کشور ما یه انفجاری تو علم و سیاست و اقتصاد و فرهنگ و همه چی بود. نیا کنید اول انقلاب الان، اول انقلاب فکر کنم 120 هزار تا دانشجو داشتیم، الان چقدر داریم؟ 4.5 میلیون. خب این عددا تقریبا 30-40 برابره، خیلی با هم فاصله ندارن. ما تو تولید علم کجا بودیم؟ ما اصلا نبودیم، جایی نبودیم، یعنی کلا حضور نداشتیم که جا داشته باشیم. الان یک درست میخوندم از سوئد و سوئیس رد شدیم 15 همین. الان 15 همین. البته اینکه حالا ارزه داشته باشیم اینو به صنعت بچسبونیم و ازش کاربری هم ایجاد بکنیم یه بحث دیگه است. الان فعلا رتبه تولید علمو میگم. خب آقا انقلاب اسلامی یعنی خوبی یا بده؟ انقلاب اسلامی یه فرصت درست کرده که اون فرصت میتونه تبدیل به تهدید بشه. یه بابی رو باز کرده، میزان اطلاعات و سوالی که ما بهش میرسیم با پدرامون فارغ از آنچه در دنیا داشت اتفاق میفتاد. بله سال 55 با 59 توی 4 سال که دنیا منفجر نشده بود، ولی کشور ما منفجر شد. خب این مقدار سوال و ابهام و شک و اینها این فرصته. ولی اگه پاسخ ندی تبدیل به تهدید میشه. این یک فرصتی است به مناسبت این پدیده که میتواند قد دانسته بشود، میتواند قد دانسته نه تبدیل به سیل یا آبی میاد یا زهکشی میکنیم کار انجام میدیم از قطره قطرش استفاده میکنیم یا میزنه همه چی به میبره. خودش فرصت قابلیت تبدیل به تهدید ولی داره. انواع شک یا سوال، ما دو جور سوال داریم. یک سوال تعنتی، کس میدونه یعنی چی؟ سوال تعنتی یعنی چی؟ قرآن میگه عنت الوجوه. بگوشون خورده تعنت تا حالا؟ نه حتی میزنم که نخورده دیگه ولی میگفتی. سوال تعنتی یعنی سوالی که با هدف مچگیریه. سوال میپرسیم که یه رو گیر بندازیم و اگر شد زایش کنیم. سوال تعنتی یعنی سوالی که پرسیده میشه با هدف به مشقت انداختن، گیر انداختن. خب آقا جوان ها سوال اینجوری هم میپرسن؟ الا ماشاءالله. حالا همش نه دیگه، تو سر جوان ها اینقدر نزنید. اما خیلی از سوالایی که میپرسن مثلا میره سخنرانی در یه سوال میپرسه جواب میدی به جای که خوشحال بشه جوابشو گرفته ناراحت میشه که نتونه سوال تو رو بگیره. فکر میکنه سوال سختر و پیچیده‌تر بپرسه بلکه با اون بتونه یه ذری به تو بریزه. اونو جواب بدی دیگه داره با تمام وجود تلاش میکنه سوال سوم دیگه تو رو زمین گیر کنه. عزیزم چرا اینقدر اصرار داری حتما حالگیری بکنی؟ خب لذت گرفتن جواب ببر. نه میگه من لذت زمین زدن سخنگو رو میخوام ببرم. کارش هم نمیشه کرد دیگه، حالا دود داره چیکار کنی؟ اما در مقابل خب جوونا این سوالا میپرسن چیکار باید بکنیم؟ بله عالم باشیم جوابشون بدیم. قبل از اینکه عالم باشیم دستمون رو بالا بگیریم تا معلوم بشه ما داریم صحبت میکنیم، اینقدر اون فرد دنبال گوینده نگرده. عالمانه، حتی عالمانه صبورانه باید صبرم کرد دیگه. یعنی بعضی وقتا رسما میرن رو روان آدم، یه حسابی اذیت میکنن فلان. یه وقتی جوان بودیم میرفتیم جای سخنرانی این چیزا میدیدیم. اما در نقطه مقابل سوال، آها جوان ها این سوال ها این پرسن به قول ایشون باید عالمانه و صبورانه برخورد کرد. اما شما که دانشجویید چیزی تو پرانتز بگم، فکر کنم روایت داریم که کسی که سوال تعنتی میپرسه خدا برکت از علمش میبره. برای مچگیری سوال نکنید، برای گیر انداختن و به مشقت انداختن کسی سوال بپرسید. طرف مونده نمیدونه جواب بده،
حالشو ببرم بعد بگو کی این سوال پرسید.
تا الان خیلی کار شایانی کردی، آره انداختنش طرف تو قوطی، مونده چجوری بیاد بیرون؟ حالا افتخارم میکنی؟ آره، معلومه که آدم به راهی نیست، یعنی مشکلاتی تو رو تهدید میکنه. بفهم. آره ربط بفهم. که حق آشکار بشه. خب این تعنت نیست که. سوال طرف مثلا استاد میاد یه چیز غلط میگه، آره قبل از انقلاب کشور اینجوری بوده، بیا حرف دروغ. میگید ببخشید قبل از انقلاب نرخ فلان چی بوده؟ نمیدون. میگه خب شما بس چجوری میگید اینجوری بوده کشور؟ این تعنتی نیست، برای آشکار شدن حقه. یعنی اساس کنید داری یه حرف باطل میزن. اما یه وقت کسی داره بحث درستی میگه، ولی میگید حالا ازش بگی دوره هم باشین. خب مگه آزار داریم؟ سوالی که با هدف مچگیری و همین مچگیری ولا غیره، اما اونجا دارین میگین میخوام یه حقی آشکار بشه، چهار نفر گمراه نشن، طرف یه حرف غلط و جای دیگه تکرار نکنه، احساس کنه شاید جای دیگه یه نفر باشه همین حرفو بدونه. نوع دوم سوال، سوال تفهمیه. سوال تفهمی یعنی چی؟ سوالی که میپرسیم که بفهمیم دیگه، یاد بگیریم. خب